بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از مواردی که قرآن مجید می‌فرماید شیطان انحراف ایجاد می‌کنه، مورد اقتصاد و مال. نقشه‌های او، وسوسه‌های او، خناسگری های او در این زمینه مختلف گوناگونه. او که یا به صورت یک انسان گمراه متمرد سرکش کنار زندگی انسان قرار میگیره، یا به صورت دیگر مخترع کانالهای حرامه. یا اینکه برانگیزاننده حالات انسان نسبت به مال، تحریک محبت، تحریک حرص، تحریک بخل، تحریک طمع با ایجاد وسوسه، همه بردن تو چرا نمیبری، همه خوردن تو چرا نمیخوری، چیه تو از دیگران کمتره، چرا اون آشنای تو که تا دیروز پا برهنه بود امروز از ثروتمندان حرفه‌ایه، تو در مقابل او ضعف نشون میدی. به اندازه اون نیستی، به اندازه اون نمیتونی. یا به تعبیر قرآن مجید، گاهی ایجاد تسویل میکنه. کلمه تسویل در کتاب خدا ذکر شده. معنای عمقی تسویل اینه که من به امید علاج خودم رو بیمار کنم، به امید این که پادزهر در داروخانه هست من خودم رو در معرض زهر مار و نیش عقرب قرار بدم. در مرحله معنویش این که من به امید رحمت و کرم خدا گناه بکنم. بگم همه میگن خدا میامرزه، قرآن میگه خدا میامرزه، خب ما چند روزی آلوده به گناه میشیم، به مال میشیم، به مال حرام، بعدم خدا ما رو میآموزه. اسم این حال امن من مکر الله، امن از عذاب خداست، امن از جریمه خداست. و خود این حالت امن من مکر الله از گناهان کبیر است. گناهان کبیره رو که میشمارن، این امن من مکر الله رو هم از گناهان کبیره میدونن. برای شناخت گناهان کبیره لازم نیست به کتابی مراجعه بکنیم، خودمونو به زحمت بندازیم. امام صادق می‌فرماید هر گناهی که در قرآن ذکر شده و خداوند متعال به اون گناه وعده عذاب داده، اون گناه کبیر است. و یکیش هم همین الامن من مکر الله، که من خودم رو به خاطر رحمت خدا، کرم خدا در امان بدانم و دست به آلودگی بزنم، در حالی که چنین امانی وجود نداره. من هرچی هم که خودم رو آلوده کنم، اگر رحمت خدا رو بخوام، به طور واجب باید از اون آلودگی پاک بشم. مغفرت منو پاک نمی کنه. با سن حق یتیمی رو بردم، بخوام پاک بشم باید برگردم. مال مردم رو بردم، بخوام پاک بشم باید برگردم. 10 سال نماز نخوندم، بخوام پاک بشم الهی منو بیامرز، حرف چرندیه. باید نمازهای از دست داده رو قضا کنم. خیلی ها معرفت دینیشون ضعیفه، خیلی ها. اینطور که قرآن می‌فرماید در حرفاشون و در گفتهاشون تهمت به خدا میبندن. شما کلمه افترا رو در قرآن ببینی، اینا به پروردگار افترا میبندن. مثلا یه افترا به خدا اینه که خدا گفته من از حق خودم میگذرم، از حق مردم نمیگذرم. یعنی مردم از خدا عظیم‌ترند، در حالی که زین العابدین وقتی حق خدا رو میخواد بیان بکنه در رساله حقوق، اول رساله میفرماید حق الله الاکبر. حق خدا حق اکبره، یعنی همه حقا بعد خدا یا کبیره یا صغیره. من 100,000 تومن مال مردم رو بدوزم یا 10 سال نماز خدا رو بدوزم، مال مردم مهمتره؟ حق مردم مهمتره؟ حق در صورتی مهمتری که صاحب حق مهم باشه. یه حق حق خداست، یه حق حق مردمه. مردم در مقابل خدا یه مش خاکن. عین التراب و رب الارباب. این روایت رو من یه بار دیدم، مرحوم مجلسی نقل میکنه، اما الان یادم نی در جلد چندم بهار در باب مشورت و طلب مشورت نقل میکنه روایت رو. میگه یه مردی اومد خدمت امام صادق، مشورت کرد با حضرت که من میخوام یه سفر تجارتی برم شام، شما چی صلاح میدون؟ امامم با اون بینش الهیشون فرمودن نرو، همین، توضیحی هم نده. این مردم رفت، گوش نداد به مشورت امامشیشون. یه سه ماهی چهار ماهی ظاهرن سفر طول کشید و برگشت مدینه و اومد خدمت امامشیشون. گفت یبن رسول الله، بنده رو که به جا میاریم؟ فرمودن بله. سه چهار ماه پیش اومدی با ما یه مشورتی کردی، خواستی بری سفر، گفتم نرو. گوه اتفاقا من به مشورت شما گوش ندادم، رفتم 10,000 دینار طلا سود داد و ستد کردم. 10,000 دینار طلا خیلی پول بود، چون پولا اون وقت مسقالی بود، طلام بود، دینار. امام صادق فرمود من سر جواب مشورتم هست، همون که گفتم نرو. گفت چرا ابن رسول الله؟ فرمود برای این که تو این دو سه ماهه یه بار نماز صحبت قضا شد، کل اون پولو در راه خدا بدی، با هرچی پول تو دنیاست جبران اون نماز از دست رفته رو نمی کن. کی میگه حق مردم بزرگتر از حق خداست؟ اگر این طور باشه معنیش اینه که مردم بزرگتر از خدا. یه سلسله تهمت‌هایی را زبان این شیاطین ساخته و از قدیم تو دست مردم انداختن، الان هم که تو ماهواره ها شبهه و تهمت دریاوار می‌سازن و تو مغز مردم می‌ریزن. خیلی انسان با قدرتی میخواد که در مقابل این شبهه ها و خناسگری ها به زانو نیاد، شکست نخوره، تسلیم دشمن نشه. خب در یک آیه میخونیم یا ایها الناس کلوا. کلوا در اینجا به معنی مصرف عمومیه، نه به معنی لقمه برداشتن تو دهن گذاشتن، یعنی به کار گرفتن. میگن 10,000,000 تومان خورد، معنیش در زبان خودمون این نیست که نشست اسکناسا رو خورد، یعنی حق مردم رو برد. کلو یعنی به کار بگیرید، مصرف بکنید و خرجتون رو اداره کنید، معیشتتون رو اداره کنید، زندگیتون رو سر پا بکنید، مما فی الارض حلالا طیبا، از اون چه که در زمین هم حلال و هم حلال پاکیزه است، نه حلال آلوده. ولا تتبعوا خطوات شیطان، در این امر اقتصاد، در امر تجارت، در امر داد و ستد، در امر کاسبی، در کانالی که میخواین پول درارین، قدم جای قدم شیطان نگذارید. یعنی به حلال خدا قناعت بکنی، وصل به کانالهای حرام نشین، وصل به راههای حرام نشین، وصل به جادههای حرام نشین. یه آیهی در قرآنه که خوندید شنیدید، پروردگار می‌فرماید الطیبات للطیبین، پاکیزه ها مال پاکیزه هاست. این معنای گسترده ای داره که امام باقر بنا به نقل جلد دوم اصول کافی، جلد دوم عربی، وقتی که بحث بهشت رو به میان میکشن میفرماین والجنتو لا یدخلها الا طیب، بهشت جای پاکان. حالا یک کسی که تمام بدن، تمام استخون، تمام گوش، تمام پوست، تمام روح نجسته به مال حرامه، این اهل بهشته. این آیه چی میگه در سوره نساء؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، که توبه هم نکرده، چون میگه یعکلون، یعنی تا آخر عمرش ادامه داشته خوردن مال حرام. انما یعکلون فی بطونهم نارا، اینا آتیش خورن. بهشت هم که آتیش نداره، بهشت طبق آیات سوره واقعه و سوره انسان و سوره الرحمن هر چی داره لذت بخش، آتش مال دوزخ. یا درباره کسانی که برای کتمان حق پول میگیرن، میگه 2 میلیون بده، 10 میلیون بده، من بلدم چجوری زیر و بالا بکنم که حق از طرف مقابلت گم بشه، پنهان بمونه، قاضی هم هر چی دقت بکنه نفهم، رأی به نفع تو بده. اینا جاشون قیامت همون جاییه که انبیا رو میبرن، ائمه رو میبرن، انسانهایی که به اندازه چه میدونم چند تریلیاردیوم اتم که به چشم مسلح هم دیده نمیشه حق کسی رو پامال نکردن. اینا رو خدا ببره بهش، این مفخورای عوضی نامرد مال مردم خورم ببره بهش کنار کی جا بده، مثلا صندلی بغل ابی عبدالله بذاره براشون یا بغل حضرت ابراهیم. یه فردی از بنی هاشم، سید یعنی بنی هاشم، خیلی کارای نابربوطی میکرد، آدم بی ربطی بود، گناهکار حرفه‌ای بود، مأمون پیش وجود مبارک حضرت رضا گلایه کرد، شایدم میخواست حضرتو برنجونه، با یه لحن بدی گو مثلا این کمال خونواده شماست و همین قوم خیشتون، همین همخونتون، همین که هی اهل بیت اهل بیت میکنیم، ببینیم چی کار داره میکنه. امام هشتم هم پیغام دادن به اون گناهکار که بیا کارت دارم، یا فرمودن دوتا مأمور بفرست بیارنش، اووردنش تو جلسه عمومی که مأمونم باشه دیگرانم باشن. حضرت برگشتن به او فرمودن واقعا خیال کردی که به خاطر بستگی به بنی هاشم و بستگی به اهل بیت روز قیامت جناب عالی رو خدا، در حالی که عرق میخوری قمار میکنی مال مردم رو میبری عربده میکشی بدمستی میکنی، به خاطر اینکه جزء بنی هاشمی تو رو تو بهش بغل پدرم موسی بن جعفر جا میده، یعنی تمام زحمات علمی و عبادتی و هدایتی بابام برباد، تو بری بهش موسی بن جعفرم بره بهش، موسی بن جعفر به مزد بندگیش بره بهش، تو به مزد چاقو کشی و عرق خوری و دزدید بری بهش. اینجوری فکر کردی؟ خیلی آدم منحرفی هست، خیلی منحرف. شما آیاتو ببینید، روایاتو ببینید، یا شبایی که میان بیشتر در آیاتی که خونده میشه و روایات دقت بفرمایید، هیچ کجای زندگی انسان موضع گیری خدا و انبیا و ائمه شدیدتر و تندتر از موضع گیریشون در مسئله گناه نیست. یه روایت براتون بگم، خیلی روایت جالبیه. یه ایرانی بود، دقیقا نمیدونم اهل کجا بود، اهل خراسان بود، اهل مناطق خراسان بود. این ایرانی شیعه خالصی بود و شیعه عالمی هم بود. ارادت عجیبی هم به اهل بیت داشت. امام هشتم هم علاقه عجیبی به او داشت. خیلی آدم با ارزشی بود. به نام اسماعیل بزنتی، واقعا آدم با ارزشی بود. ایشون میگه که من سوال داشتم از وجود مبارک حضرت رضا. تقریبا اول غروب بود، در خراسان اومدم در زدم، خود حضرت رضا اومدن در رو وا کردن. حضرت تو خونم داشتن افرادی که کارهای خونه رو انجام بدن، کرارنم در روایاتمون دیدم که گاهی یه نفر، دو نفر، پنج نفر، ده نفر، یه جمعی اومدن در خانه حضرت رو زدن، خودشون نیومدن در رو وا کنن، به کارگر خونه، کارمند خونه فرمودن برو ببین کیه. اما اون شب تا اسماعیل بزنتی در زد، امام خودشون به احترام اسماعیل اومدن درو باز کرد. اسماعیل میگه امام تو چارچوب در بود، منم تو کوچه بیرون. عرض کردم فداتون بشم، مسئله دارم. خیلی با محبت فرمودن دم در جواب نمید، بیا تو. به قول ما هم از خدا خواسته بریم تو خونه امامش. مخواه آدم رو رابدن خیلی مهمه. این حریم، حریم خیلی با عظمتیه. ما مشهد میریم وای میستیم بیرون، میگیم خدایا از تو اجازه میخوام، یا رسول الله از تو اجازه میخوام، امامانم از شما اجازه میخوام، فرشتگانی که در اطراف این حرمین از شما اجازه میخوام. سوالم میکنیم اعدخلو یا الله، من میتونم وارد این حرم بشم؟ اعدخلو یا رسول الله، شما اجازه میدین من وارد این حریم بشم؟ اینجا که جای هر بی سر و پایی می. شام میرفت، مشهد میرفت کنار زریر، یعنی راش داده بودن. این زریری که میبینید روی قبر حضرت رضاست، همین زریر فعلی و زریهای قبلی، این زریها همیشه رو دو تا قبر بوده. یه قبر شمال، یه قبر جنوب، یعنی یه قبر اول یه قبر هم بعد، در پشت سر هم دیگه. قبر جلویی محل بدن وجود مقدس حضرت رضاست، قبر پشتی هم دیوار به دیوار قبر حضرت، یعنی یه تیغه شاید 20 سانتی بین این دوتا قبر باشه، محل دفن بدن هارون الرشید. حالا واقعا هارون از صاحب این قبر کسب پاکی و رحمت و فضیلت میکنه و از آلودگی های هارون چیزی به حضرت رضا میرسه؟ فاصله بین حضرت رضا و هارون، فاصله بین فردوس اعلی و طبقه هفتم جهنم. ما نمیشناسیم این حریم ها رو. حریم ولایت کلیه الهیه، مگه هر کسی در این حریم راه داره؟ نداره. یه رفیق داشتم میگفت با زن و بچه‌ام رفتم مشهد یه خونه‌ای گرفتم، بارامو گذاشتم و دیگه شب بود، گفتیم فردا میریم حرم. گفت شب تو عالم رؤیا صاحب این خونه رو سرشو به صورت یه حیوان بدقیافه دیدم. بعد صبح گفتش که صداش کنم بهش بگم، یا میزنه تو گوشم یا فوشم میده یا میگه خیلی خوردی همچین خوابی دیدی. خواستمش و بهش گفتم من دیشب یه همچین خوابی دیدم. و بعدم حضرت رضا به من فرمود اینجا رفتی چی کن؟ گفت گریه کرد. گفت درست دیدی، من عیب دارم، امام هشتمم درست به تو گفت. عیبم هم اینه که من دفتر ثبت اسناد دارم، خیلی تقلب تو این کار میکنم، مال اینو به نام اون ثبت کنم، مال اینو به نام اون ثبت کنم. بیدار شدم. هر کسی در این حریم راه نداره. حالا مردم که خیلی راحت سرشونو میندازن پای میرن تو حرم، من خودم 30 سال نرفتم تو حرم حضرت رضا از ترس، چون به اذنی به اذنی یارم که میخونم یقین پیدا نمی کنم که خدا به این میگه بله اذن میدم برو تو این حریم، پیغمبر میگه اذن میدم میرم برو تو این حریم. 30 سال 35 سال پشت یه دیوار میشینم زیارت میخونم. به حضرتم میگم من که خودم میدونم هنوز لیاقت پا گذاشتن در این حریمو ندارم، اما همین پشت در ما رو یکیشو قبول بکنین باز یه روزنی هست، قبولم نکنین که حقتون. فرمود من دم در جواب نمیدم، بیا تو. اسماعیل میگه رفتم تو اتاق حضرت رضا، روبروی امام نشستم، سوالمو گفتم. امام هشتم با متانت با وقار جوابمو دادن. کارم تموم شده بود، اومدم بلند شم، حضرت فرمود کجا؟ گفتم آقا برم. فرمود علاقه ندارم بری، دوست دارم بمونی، شام پیش من. من که دیگه دارم دیوانه میشم از این همه عنایت، بدین مژده گر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ماست. من هم قضای با حضرت رضا میشم، خودشون خواستم. خودش سفره پهن شد و غذا آوردن خوردیم. دارم نفرت خدا و پیغمبر و ائمه رو از گناه میگم. این حدیث اونو میخواد دنبال بکن. بعد اینکه سفره رو جمع کردن اومدم بلند شم، حضرت فرمود کجا؟ بریم خونم. فرمود دوست دارم امشب اینجا بمونی، هم اینجا بخواب. گفتم چش. کارگر خونه رو صدا زد، فرمودن از مدینه که اومدم یه دوشک توشک متکا، یه لحاف عبوردم که این مدتی که اینجام اونو برای خودم میندازم توش میخوابم، تو رخت خواب دیگه نمیخوابم. اون رخت خواب مخصوص منو بیار برای بزنتی پهن، بخواب تو جای من. بعد حضرت فرمود کاری نداری؟ عرض کردم فداتون بشم، این همه محبت دیگه چی کار دارم. امام در اتاق و بس منو تنها گذاشت، گفت راحت بخواب، چون حضرت میدونستن اگه بخوان خودشونم اونجا بخوابن اسماعیل انقدر میخواد ادب بکنه که زحمت میشه براش. گفت حضرت در اتاقو که بس، من تو رخت خواب که دراز کشیدم اومدم بگم چیم، حضرت درو وا کرد با عصبانیت فرمود اسماعیل باد تو دماغت نیفته، حالت به هم نخوره، چه خبره؟ جلومو گرفت، من کیم؟ من تو هیچ کسی نیست، کی هستی تو؟ این همه آوازها از شهر بود، تو چی کاری؟ من بودم که روزه گرفتم، تو غلط کردی میخواستی نگیر. من بودم که در این دوره مؤمن موندم، بقیه بیدین شدن، و میخواست تو هم بیدین بشی. خود این من بودم گناهش خیلی سنگی. قرآن در سوره حجرات میگه دین و دینداریتون رو منت رو من نذارین. من توفیق دینداری به شما دادم، شما کی هستی؟ من یعنی چی؟ خدا باید بگه من که همه چی داره. امضای امیرالمؤمنین رو تو نامه‌هاش دیدیم، اول نامه حضرت امضا می‌کرد این بود. هر نامه‌ای رو به هر کی زمان ریاست جمهوریش نوشت، نوشت من عبدالله، از بنده خدا، یعنی کسی که هیچی از خودش نداره. من عبدالله علی ابن ابی طالب، بنده خدا. تو تمام عمرش پیغمبر والله یک بار به هیچ عبادتش نگاه نکرد، همه انبیا همه ائمه همینجور بودن. یه واعظ معروفی بود خدا رحمتش کنه، خیلی وقت مرده، نزدیک 30 سال فوت کرد. من اولای طلبگیم که تازه منبر میرفتم، گاهی منم دعوت میکردن اونجایی که ایشون منبر میرفت. خوب یادمه من اول میرفتم ایشون دوم، تا آخر منبر من برای من 30 نفر 20 نفر 25 نفر میومدن. اون که میومد تا تو خیابون راه نبود، یه 2000-3000 نفر میومد. خب منم اولای طلبگیم بود، منبر اونچنانی هم بلد نبودم. اونم منبرش خیلی شیرین بود، خوش صدا بود، آدم با اخلاقی بود، خودش نقل کرد. البته بعدن که من باش آشنا شدم و از نزدیک با هم رفاقت پیدا کردیم، خیلی چیزها رو برای من نقل کرد. از جمله این بود، میگفت یه شهری منو دعوت کردن، اسمم برد اون شهر رو، که گفتم اون شب اول تمام دهاتای اطرافم با موتور و ماشین اومده بودن، راه نبود. گفت برای اینکه مجلس آماده بشه یه روحانی 80 ساله محلی رو قبل از من فرستادن منبر که ده شب اصلا یه 20 دقیقه صحبت. میگو یه شب من اومدم اصلا 8 باید منبر برم، این روحانی پیرمرد 80 ساله یه خود گرم شده بود، شد 8:05، شد 8:10، هم مردم به خودشون میپیچیدن که چرا نمیاد پایین، هم من به ذهنم گذشت که پیر مرد بدبخت، گفت تو ذهنم نمیفهمه که این جمعیت بر من اومده، مرد حسابی این من نبودم، تو اینجا منبر میرفتی 13 تا پا منبرت بودم، حال چشت افتاده به 7-8 هزار واسه ما میدون گرم کرد. گفت این تو ذهن من میچرخید. بالاخره 8:15 منبرشو تموم کرد و اومد پایین و من تو رام که میرفتم با یه تکبری از بغلش رد شدم و یه جوری نگاش کردم که آشه مردم برای تو نیومدن که، اینا هم برای من اومدن. قسم میخورد، میگفت نشستم رو منبر روبروی مردم، هر چی فکر کردم، من 30 سال منبر میرم اول منبر چی میگم بسم الله یادم نه. مردم منو نگاه میکردم، من مردم رو نگاه میکردم، هر چی فشار به ذهنم آوردم، آخه منبر یا اول منبر چی میگن؟ خیلی خوب، ما بسم الله رو یادمون رفت، بعد بسم الله ما 30 سال چی میگیم؟ الحمدلله رب العالمین، اینم یادم نمیاد. 5 دقیقه است رو منبرم، مردم سکوت، فکر میکنن من در حال سکته کردن، بسم الله یادم نمیاد، نیست، نه بسم الله نه خطبه منبر، یه خط شعر یادم نمیاد، یه آیه یادم نمیاد، یه روایت یادم نمیاد. میفرمودن فلانی فقط کاری که کردم یه لحظه سرم و زیر عبا کردم، به پروردگار گفتم غلط کردم، هر چیه تویی، اشتباه کردم، آبرومو نبر، اوضاع خیلی خرابه. پرده رفت کنار، بسم الله اومد، الحمدلله اومد، قرآن اومد، روایت اومد، خدا و پیغمبران و ائمه حتی نسبت به این حالات منفی موضع گیری ده که آقا یه همچین حالی رو را نده به خود، نگو من، نگو حضرت رضا برای من رخت خواب انداخت، نگو تو این دوره فساد اگه من روزه نمی گرفتم، نماز نمی خوندم، به دینت خدمت نمی کردم، کی می خواست بکنه؟ نیست این حرف. اینا همه حالات شیطانیه. ولا تتبع او خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. پناه به خدا. امام صادق می فرماید عجب یا حال زشتی مفسد عمل. این که حالا حال اومد شما نسبت بگیرید با مال حرام که با گوشت و پوست آدم قاطیش، حالا حالی که میاد و میپره، اما اون نجس موندنیه تا کی؟ نمیدونم بدن چند وقت به چند وقت عوض میشه. روز ولادت حضرت مجتبی بود، با اونایی که اولین بار رسیدن مدینه حرف میزنن، سال اولشون بود و اولین بار بود و ساکشون رو گذاشتن تو هتل با یه شوقی، حالا دو شب، سه شب، چهار صبح به رفیقاشون گفتن قبرستان بقی کجاست؟ اونایی که سفر دوم بود گفتن ما بلدیم بیایم ببریم. یادتونه از پله ها که رفتیم بالا، پشت پنجره که وایسادیم، چهار تا قبر خرابو بهتون نشون دادن. گفتن قبر اولی قبر حضرت مجتبی است، قبر دوم مال حضرت زین العابدین، سوم امام باقر، چهارم امام صادق. یادتونه چه حالی شدی؟ نمیتونستین جلو خودتونو بگیری. شما با دیدن یه قبر خراب اشکتون جاری شد و نتونستی جلو خودتونو بگیرین. چی کار کرد ابی عبدالله وقتی وارد قبر شد؟ بند کفن امام مجتبی رو باز کرد، صورت برادر رو روی خاک گذاشت. بنی هاشم دیدن هرچی وایسادن ابی عبدالله بیرون نیومد، اومدن جلو زیر بغلش رو گرفتن، به خانه برش گرداندن. یه بار دیگه هم کنار بدن یه برادر دیگه اومد، اما اونجا کسی نبود زیر بغل ابی عبدالله رو بگیره. از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین. دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا أيد واحفظ امام زماننا برحمتك يا الله.